بپذیر یا حسین ای ناقابله. اومدیم به یاریت نگو که دیر اومدیم.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
افزایش تردد زائران از مرزهای سگانه کشور، 5 روز مانده به مراسم باشکوه 40 حسینی. دبیر ستاد 40، از فردا برای زائران کمتر از 24 ساعت روادید صادر می شود.
آغاز عرضه نفت خام در بورس انرژی از هفته آینده. شرکت های داخلی و خارجی می توانند برای خرید نفت رقابت کنند.
و ارسال بسته های حاوی بمب برای چند مقام ارشد دولت قبلی آمریکا. فضای انتخاباتی آمریکا در آستانه انتخابات میان دوره کنگره این کشور امنیتی تر شد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. خدمت هموطنان ارجمند سلام و صبح بخیر عرض می کنم. خانم ارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت می کنیم به خبرهای بامدادی رادیو ایران توجه بفرمایید.
5 روز مانده به مراسم 40 حسینی، مرزهای سگانه کشور با انبوه مشتاقانی روبروست که عازم مراسم پیاده روی 40 هستند. کمیته امنیتی انتظامی ستاد 40 از مردم خواست به علت افزایش زائران در مرز مهران در استان ایلام، مرزهای شلمچه و چذابه را برای رفتن به عراق انتخاب کنند. به گفته مسئولان ستاد 40، حدود 62% زائران از مرز مهران تردد کردند. تا دیروز از 1,750,000 زائری که در سامانه سماح ثبت نام کردند، 1,600,000 نفر روادید گرفتند. شهریار حیدری دبیر ستاد 40 هم گفت از فردا جمعه برای زائران کمتر از 24 ساعت روادید صادر می شود. معاون فناوری اطلاعات بانک ملی هم گفت از حدود 172,000 نفری که برای دریافت دینار عراق ثبت نام کردند، 20,000 نفر ارزهای خود را دریافت کردند. مسعود خاتونی افزود قرار شده است دینار به زوار 40 در 51 نقطه از عراق تحویل داده شود که به علت هماهنگ نبودن مسئولان عراقی با کندی انجام می شود. رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور نیز گفت 2100 موکب این ستاد در ایران و شهرهای عراق برپا شده و شبانه روزی به زائران 40 خدمت رسانی می کنند. معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی نیز از استقرار بیش از 30,000 نیرو در مرزهای سگانه کشور برای تامین امنیت زائران 40 خبر داد. دبیر کل جمعیت هلال احمر هم گفت حدود 101,000 زائر در چند روز گذشته خدمات جزئی از پایگاه‌های هلال احمر دریافت کردند. این در حالی است که بیمارستان‌های عراق هم در صورت نیاز زائران ایرانی خدمات رایگان درمانی می‌دهند. محمود محمدی نسب افزود
حدود 100,931 نفر مراجعه داشتیم در مجموع ویزیت شدن که اینها خدمات مختلفی دریافت کردن که 100,931 نفر مجموع ویزیت های انجام گرفته است. اعزام به بیمارستان های عراقی 115 نفر. این رو من عرض بکنم که ما با وزارت صحه عراق هم هماهنگی های لازم انجام دادیم. اگر احیانا خدای نکرده از زائرین کسی نیاز به خدمات پیشرفته تری داشته باشه که در مراکز ما قابل ارائه نباشه، به سرعت اعزام به بیمارستان های عراقی میشن، همراهشون نیروهای ما میرن و کارشون رو در بیمارستان های عراق پیگیری میکنن که تا دیروز 115 نفر اعزام به بیمارستان ها داشت.
نخستین محموله نفتی به حجم 1,000,000 بشکه در قالب محموله های 35,000 بشکه این هفته آینده در بورس انرژی عرضه خواهد شد. شرکت هایی که توانایی خریداری و فروش نفت خام را در بازار جهانی دارند می توانند در بورس انرژی برای خرید نفت خام رقابت کنند. بر اساس سازوکارهای پیش بینی شده، خریداران نفت باید ضمانت های لازم را داشته باشند و پس از تحویل گرفتن محموله نفتی 50 روز فرصت دارند ارز حاصل از صادرات را به حساب شرکت ملی نفت برگردانند. شرکت های خارجی هم می توانند برای خرید نفت در بورس انرژی اقدام کنند. به گفته نعمتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در شیوه جدید ارز نفت به خریداران داخلی که از طریق بورس انرژی انجام خواهد شد شفاف سازی صورت گرفته تا فسادی در آن اتفاق نیفتد.
یکی از خصوصیات در واقع این دوره‌ایه که میخواد نفت عرضه بشود از طریق بورس بحث شفاف سازی است که دیگه اتفاقات ناگواری که ما در دوران تحریم قبل داشتیم اون اتفاقات ناگوار نیفته. شفاف، هر فردی توانمندی داره، پتانسیل داره، میتواند واقعا بیاد نفت رو 35,000 بشکه، میتواند متعدد این اتفاق بیفته. فقط یعنی اینکه افرادی ممکنه که توانمندیشون بیش از 35,000
تجمیعش وجود داره، یعنی میتونید محموله رو تجمیع کنید،
مجموعه بزرگتر بشه فلان، ولی کف اینه. قبلا کف الان 500,000 بشکه بود، این رقم خیلی درشتی بود. یا مثلا در دوره قبلی نفت سنگین بود، این دوره نفت سبک هست که از مرغوبیت خوب و اتفاقا خریداره خوبی هم داره که من فهم میکنم اینها جز خصوصیت های خوبیه.
مشاور رئیس جمهور ترکیه گفت دستان محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به خون جمال خاشقچی آغشته است. نورجیفی کفسود دست کم 5 تن از جوخه قتل جمال خاشقچی معتمدان بن سلمان بودند و این افراد بدون آگاهی او دست به اقدامی نمی زنند. این سخنان صریح‌ترین موضع یکی از نزدیکان و مشاوران رئیس جمهور ترکیه علیه ولیعهد عربستان است. اما محمد بن سلمان در نخستین اظهار نظر علنی بعد از ماجرای خاشقچی به فرافکنی روی آورد و گفت عاملان این حادثه به دست عدالت سپرده خواهند شد. ولیعهد سعودی همچنین با اردوغان رئیس جمهور ترکیه تلفنی گفتگو کرد. این در حالی است که منابع نزدیک به دولت آمریکا از شاکی بودن رئیس جمهور این کشور از رفتار سعودی ها خبر می دهند. ترامپ روز سه‌شنبه از احتمال دست داشتن ولیعهد سعودی در قتل خاشقچی سخن گفت.
بعد از 11 سپتامبر که 15 تبعه سعودی برج‌های دوقلو را هدف قرار دادند و 3000 امریکایی جان باختند، باز امریکا علیه عربستان شورش نکرد. کوشنر داماد آقای ترامپ که نقش اصلی را در ولیعهد شدن بن سلمان داشت مصاحبه نمی‌کند. ترامپ می‌گوید نگران شغل‌هایی است که در صورت به هم خوردن قراردادهای اسلحه با عربستان از دست می‌روند. از سوی دیگر اگر تحریم‌های واقعی علیه عربستان در کار نباشد، رقبای ترامپ دست از سرش بر نمی‌دارند. فشار افکار عمومی هم هست و در آستانه انتخابات مهم کنگره مخالفانش به این راحتی از این اهرم فشار علیه ترامپ نمی‌گذرند. منابع رسانه‌ای نزدیک به حلقه نخست ترامپ می‌نویسند رئیس جمهور آمریکا از عربستان سعودی شاکی است چون معتقد است آنها به او خیانت کردند. بن سلمان در بدترین زمان و بدترین مکان اره به دست شده است. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
ارسال بسته‌های حاوی بمب برای چند مقام ارشد دولت قبلی آمریکا. کمتر از دو هفته تا انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا و رقابت شانه به شانه دو حزب اصلی این کشور برای چند عضو ارشد حزب دموکرات از جمله باراک اوباما رئیس جمهور قبلی آمریکا بسته‌های انفجاری ارسال شد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه دولت اوباما و همسرش بیل کلینتون، جان برنان رئیس قبلی پلیس فدرال آمریکا و یک نماینده دموکرات کنگره از دیگر افرادی هستند که برای آنها بسته حاوی بمب ارسال شده است. دفتر شبکه تلویزیونی CNN در نیویورک هم در پی دریافت بسته انفجاری تخلیه شد. همه افراد و نهادهایی که برای آنها بسته انفجاری ارسال شده است وابسته به حزب دموکرات آمریکا و از منتقدان دولت کنونی این کشور هستند. هنوز مشخص نیست چه فرد یا نهادی این بسته ها را برای اعضای ارشد حزب دموکرات فرستاده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته دولت او ابعاد پنهان این ماجرا را آشکار خواهد کرد.
در جنایت جدید رژیم سعودی در یمن دست کم 20 تن در حمله هوایی به بازاری در استان الحدیده شهید و 10 نفر هم زخمی شدند. به گفته منابع بیمارستانی با توجه به وخیم بودن حال برخی مجروحان احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. ساعتی پیش از آن نیز متجاوزان سعودی یک منزل مسکونی را در الحدیده هدف بمباران خود قرار دادند که بر اثر آن 3 غیر نظامی از جمله یک کودک شهید و 6 تن نیز زخمی شدند. هماهنگ کننده یک کمک‌های اضطراری سازمان ملل بار دیگر هشدار داده است نیمی از مردم یمن در معرض خطر قحطی بی سابقه قرار دارند.
عادل عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر جدید عراق سوگند یاد کرد. نمایندگان مجلس عراق نیز به 14 وزیر از مجموعه وزرای پیشنهادی عادل عبدالمهدی رأی اعتماد دادند و قرار است برای وزرای باقی مانده کابینه از جمله وزارتخانه‌های دفاع و کشور هم روز 6 نوامبر 15 آبان تصمیم گیری کنند. بر اساس رأی اعتماد نمایندگان پارلمان عراق، محمد الحکیم وزیر امور خارجه عراق شد و عبدالله الجبوری وزیر صنعت، محمد هاشم وزیر تجارت و سامر عباس القزبان به عنوان وزیر نفت توانستند رأی اعتماد پارلمان را به دست بیاورند. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق همچنین از حذف سمت معاونان رئیس جمهور در ساختار سیاسی این کشور خبر داد.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت تحریم اخیر وزارت خزانه داری آمریکا علیه ایران به بهانه حمایت از طالبان اقدامی در جهت منحرف کردن اذهان عمومی از اخبار مربوط به قضاوت سعودی‌ها در به قطر رساندن جمال خاشقجی است.
پایگاه اینترنتی فریبیکن به نقل از چند مقام آمریکایی نوشت دولت ترامپ از تصمیم خود برای قطع دسترسی ایران به سامانه پیام‌رسانی بین بانک سوئیفت عقب نشینی کرده است. گفته می شود علت تردید آمریکا درباره قطع دسترسی ایران به سوئیفت نگرانی از تلاش اروپایی‌ها برای ایجاد کانال تبادل مالی مستقل با ایران و همچنین سامانه جایگزین سوئیفت است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای شرکت در اجلاس بین‌المللی وزیران بهداشت وارد شهر آستانه پایتخت جمهوری قزاقستان شد.
روزنامه نیویورک تایمز مدعی شد روسیه و چین برای به دست آوردن اطلاعاتی که بتوان از آن برای اثرگذاری بر سیاست خارجی آمریکا استفاده کرد، تماس‌های تلفنی ترامپ رئیس جمهور آمریکا را شنود کرده‌اند.
دو نوجوان دختر 11 و 12 ساله آمریکایی که با حمله چاقو قصد داشتند همکلاسی‌های خود را بکشند و بخورند پیش از ارتکاب جرم بازداشت شدند. این اتفاق در مدرسه‌ای در فلوریدای آمریکا روی داد. به گفته پلیس این دو دختر نوجوان بر اثر تماشای فیلم‌های ترسناک چنین توطئه‌ای را برنامه‌ریزی کرده بودند.
محققان پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران به فناوری ساخت نانوکیت‌های دست یافتند که به گفته آنها با استفاده از آن می‌توان با چند قطره خون نوزادان در کمتر از 10 دقیقه بیماری زردی نوزادان را تشخیص داد.
سامانه بارشی جدیدی امروز از شمال غرب وارد کشور می شود. پیش بینی شده با فعال شدن این سامانه بارشی و ورود توده هوای سرد، دما در نیمه شمالی و غربی کشور از عصر جمعه به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد. نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی.
تقویت سامانه بارشی که از شمال غرب وارد کشورمون میشه امروز در شمال غرب و غرب کشورمون و فردا شمال غرب، غرب، جنوب غرب و قسمت‌های از مرکز کشور رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. از بعد از ظهر جمعه با ورود توده هوای سرد به کشورمون کاهش قابل ملاحظه دما 10 تا 14 درجه برای سواحل دریای خزر و اردبیل و در جنوب البرز تا شمال غرب هم 5 تا 7 درجه کاهش دما رو خواهد داد. برای تهران پیش بینی می‌کنیم که امروز آسمان کمی ابری باشه، وزش باد داشته باشیم. گاهی وزش باد تهران هم شدید خواهد شد.
هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 11:48 دقیقه است. تازه ترین خبرهای ورزشی را با اجرای آقای باقنده بشنوید.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان از ظهر امروز در شهر بوداپست مجارستان آغاز می‌شود و طبق برنامه در وزن 55 کیلوگرم مسلم نادری خادم در دور نخست با نماینده گرجستان، محسن حاجی‌پور در 63 با حریفی از پورتوریکو، محمد علی گرایی در 72 با نماینده کره جنوبی و سعید عبدولی در وزن 82 کیلوگرم با نماینده لهستان دیدار می‌کنند. در هفته دوم رقابت لیگ برتر والیبال دیروز پیکان تهران 3-0 عقاب نهاجر را شکست داد. شهرداری تبریز 3-2 به کاله مازندران باخت. دورنای ارومیه 3-1 مغلوب خاتم اردکان شد. فولاد سیرجان ایرانیان 3-2 از سد سایپای تهران گذشت. شهرداری گنبد 3-0 برابر شهرداری ارومیه به برتری رسید و پیام مشهد 3-2 بر میزبان شهرداری ورامین پیروز شد. هفته دهم رقابت لیگ برتر فوتبال امروز با برگزاری 3 دیدار آغاز می‌شود و ساعت 16:15 دقیقه زبان اصفهان و پیکان تهران در فولادشهر، ساعت 16:30 دقیقه نساجی مازندران با گسترش فولاد تبریز در قائمشهر و ساعت 17 نفت مسجد سلیمان با پدیده مشهد در مسجد سلیمان مقابل هم به میدان می‌روند. فردا نیز تراکتورسازی تبریز با سپیدرود رشت، استقلال تهران با فولاد مبارکه سپاهان، پارس جنوبی جم با صنعت نفت آبادان، فولاد و استقلال خوزستان در دربی اهواز و شنبه سایپا با پرسپولیس تهران برابر هم سفاری خواهند کرد. تیم فوتبال دختران ایران در نخستین دیدار خود در رقابت‌های مقدماتی زیر 19 سال آسیا با نتیجه 4-1 تیم لاوس را شکست داد. در گروه 6 تیم ایران با تیم‌های میانمار و لاوس هم گروه است و یک شنبه به مصاف میزبان مسابقات یعنی میانمار خواهد رفت. تیم واترپولو جوانان ایران در نخستین بازی خود در رقابت قهرمانی آسیا در ازبکستان دیروز 13-1 تیم قزاقستان را شکست داد. ملی پوشان امروز به مصاف ازبکستان می‌روند و هفته سوم دور گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا دیشب با برگزاری 8 دیدار پایان یافت. در این بازی‌ها و در گروه یک کلوب بروژ بلژیک با موناکو فرانسه 1-1 مساوی کرد. دورتموند 4-0 اتلتیکو مادرید را در هم کوبید. در گروه دو دیدار آینتهوون و تاتنهام با نتیجه مساوی 2-2 به پایان رسید. بارسلونا با 2 گل اینتر را شکست داد. در گروه سه بازی پاریس سن ژرمن و ناپولی 2-2 مساوی خاتمه یافت و لیورپول با 4 گل ستاره سرخ بلگراد را شکست داد. و در گروه 4 پورتو با نتیجه 3-1 لوکوموتیو مسکو را مغلوب کرد و گالاتاسرای ترکیه و شالکه آلمان هم بدون گل مساوی به کار خود پایان داد.
این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام على الحسین، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام السلام على الحسين، على الحسين، السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، السلام على من خادم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء، يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا.
سلام و درود بی پایان خداوند بر سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین و اصحاب و یاران با وفاشون، و یک بار دیگه سلام و عرض ادب تقدیم به پیشگاه شما عزیزان شنونده بزرگواران که همراه هستید با بخش صبحگاهی پنجشنبه. امروز سومین روز از آبان ماه 1397 هست و 15 صفر المظفر 1440 هجری قمری. کم کم داریم به روز اربعین نزدیک میشیم و التماس دعا داریم از همه عاشقانی که قدم در مسیر عاشقی و در مسیر بهشت گذاشتن و در همایش بزرگ پیاده روی اربعین حسینی شرکت کردن، انشاءالله که با صحت و سلامت به منازل خودشون برگردن و با قبولی زیارت. در خدمتون هستیم با مجموعه برنامه‌های این بخش. فهرست و زمان پخش ادامه برنامه‌ها رو عرض می‌کنم با این امید که فرصت همراهی انشاءالله داشته باشید. تا دقایق دیگر مجله روز به صورت زنده تقدیمتون میشه، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. از ساعت 9 صبح هم همکاران من با برنامه زنده خانه مهر یک ساعت با شما خواهند بود، یعنی تا ساعت 10 صبح. در این ساعت شنونده اخبار معارفی خواهید بود و 10:15 هم در برنامه پرسمان کارشناس محترم این برنامه یعنی استاد محمدی به پرسش‌های اعتقادی شما خوبان پاسخ میدن.
اگر مایل هستید زمزم احکام رو بشنوید ساعت 11 با رادیو معارف همراه باشید و از حدود 11:30 هم ویژه برنامه تا آسمان براتون پخش میشه و با این برنامه به استقبال لحظات نورانی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. هنگام اذان ظهر هم ساعت 11:51 هست. 30553 و 025-329-10551 در اختیارتون هست برای ارائه نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما مخاطبین ارجمند و بزرگوار رادیو معارف. دعوت میکنم از این لحظه شنونده مجله روز باشید با اعلام ساعت 8:20.
اولین همایش اقتصاد بدون ربا به موضوع بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا.
اگه ما بتونیم فیلمنامه خوب بنویسیم از طراحی صحنه، طراحی لباس، ولی همین حجاب و عفاف توش به کار ببریم.
روحانیت در 7 محور کلی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل در طول 8 سال دفاع مقدس نقش آفرینی داشتند.
هنوز این قانون رو ابلاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات، مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال حضور ارزشمند شما شنوندگان عزیز و بزرگوارانی که در این لحظات و دقایق همراه هستید با این رسانه دینی رادیو سراسری معارف سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم. امیدوارم که روز بسیار خوبی را آغاز کرده باشید. خب همونطوری که مستحضر هستید از روز یک شنبه برنامه مجله روز رو اختصاص دادیم به موضوع بررسی علل و عوامل کاهش کاربران پیام‌رسان‌های داخلی. امروز هم انشاءالله پرونده موضوع رو می‌خوایم ببندیم و یه جنبندی از مباحثی که در طول هفته گفتیم داشته باشیم. دعوت می‌کنم که در آخرین روز برنامه با این موضوع مشارکت کنید و با ارسال پیام کوتاه به سامانه 30553 بفرمایید که به نظر شما شنونده‌های عزیز مهمترین عوامل کاهش کاربران پیام‌رسان‌های داخلی چیه؟
مجله روز،
نگاهی به مهمترین رخدادهای فرهنگی و اجتماعی. رادیو معارف.
بسیار خب، اگه شما شنوندهای عزیز دیروز در برنامه مجله روز مهمان ما بودید و شنونده این برنامه بودید، در جریان هستید که ما در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر تقی‌پور عضو محترم شورای عالی فضای مجازی بودیم و روز قبل از اون هم در خدمت جناب مهندس فتاحی معاون محترم وزیر ارتباطات و رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت. امروز این دو بزرگوار به صورت تلفنی مهمان برنامه ما هستن و امیدواریم بتونیم یه گفتگوی مفیدی انجام بدیم. خدمت شما جناب دکتر تقی‌پور عضو محترم شورای عالی فضای مجازی سلام عرض میکنم. صحبتون بخیر باشه. خیلی متشکرم که مجدد در برنامه حضور پیدا کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی. بنده هم امیدوارم همونطور که اشاره کردید این بحث ها برای روشنگری و باز شدن مباحث بسیار مهمی که امروز در فضای مجازی در کشور ما در جریان هست مفید واقع بشه
انشالله. آقای مهندس فتاحی معاون محترم وزیر ارتباطات، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. صحبتون بخیر باشه و تشکر که امروز هم مهمان برنامه مجله روز هستین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز رادیو معارف و همچنین مهمان عزیز جناب دکتر تقی‌پور.
خیلی متشکرم از شما جناب فتاحی. ما دیروز در برنامه قسمتی از صحبت‌های شما رو پخش کردیم که بعد از برنامه محبت کردید به تهیه‌کننده محترم برنامه پیام دادید که از صحبت‌های شما سوء برداشت شده. خیلی کوتاه در این باره صحبت بفرمایید تا ان شاءالله وارد گفتگومون بشیم و این حق برای شما محفوظ هستش که راجع به این موضوع صحبت بفرمایید.
دیروز آقای دکتر لطف کردن و نکاتی رو گفتن که خب نکات ارزشمندی بود. در یک جای از سخنانشون فرمودن که نگاه تحقیرآمیزی که در حقیقت برداشتشون از عرایض بنده بود نسبت به پیام‌رسان داخلی. من اینو گفتم اصلاح کنم اتفاقا.
بله.
نکته‌ای که مد نظر بنده بود در خصوص پیام‌رسان‌های داخلی این بود که ما نیاییم در حقیقت زحمت و دانش یک سال و نیمه تلاشگران و جهادگران عرصه فناوری اطلاعات در داخل کشور رو با این امکانات محدودی که به هر حال در اختیارشون هست بخوایم مقایسه بکنیم با یک فعالیت چندین ساله، با اون حجم از در حقیقت ساپورت های مالی و تکنولوژیکی که محصولات خارجی دارن. اتفاقا من اینجا میخواستم بگم که از بعد اقناع کاربر در حوزه فنی نباید بیایم به این موضوع نگاه بکنیم. اتفاقا نگاه من نگاه حمایتی و ساپورتیو بود و اعتقاد راسخ به اینکه به هر حال محصولات داخلی در حوزه فناوری اطلاعات حتما به ثمر خواهند نشست و این شکی توش نیست. اما نگاه انحصاری به موضوعات اینها رو از ریل خودش خارج میکنه. یعنی اینکه حالا ما سریع بگیم وزارت ارتباطات اهتمام نداره، خدمت شما عرض کنم که نه، اتفاقا نگاه ملی به محصول ملی، نگاه به تولید داخل، این افتخار برای ما هست. اما اون چیزی که ما روش نکته داریم و نظر داریم اینه که انحصار نمیتواند ضرورتا و لزوما تبدیل بشود به اینکه یک محصولی
بله.
رشد کنه.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب مهندس فتاحی عزیز. اما آقای دکتر تقی‌پور، با توجه به صحبت‌های آقای مهندس فتاحی بفرمایید که مشخصا چه وظایفی را بر عهده مرکز ملی فضای مجازی گذاشتید برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی؟
بله، توضیح عرض می‌کنم. در توضیح یا تفسیر و بیشتر شکافتن فرمایشات بعدی ایشون، بیشتر اشاره کردن به بحث انحصار و اینکه انحصار قطعا مانع رشد. خب این تقریبا میشه گفت یک قاعده اصولی است و اصلا کسی با این موضوع مخالف نیست. و ما اگر بحث از حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی داریم میکنیم، به هیچ وجه منظورمون ایجاد انحصار نیست. منتها واقعیت امر اینه که ما وقتی نگاه میکنیم به وضعیت موجود یا حداقل یک سال گذشته فضای مجازی، میبینیم که بالعکس این انحصار توسط خارجی ها ایجاد شده بوده و این فضای مجازی کشور در انحصار خارجی ها بوده. بله. خب حتما آقای مهندس این توضیح رو خواهند فرمود که به حضرت این انحصار اگر به وجود اومده، نقش دولت، نقش مسئولین در این انحصار به صورت اعمال حالا یک طرفه سیاست ها به چه شکل بوده، که آیا اولا به نظرم در این هیچ شکی نباشه، چون خود ایشون مسئولین، حتی مسئول ارشد کشور بارها به این نکته که باید این انحصار خارجی در کشور برای پیام‌رسان‌های داخلی از بین بره، یعنی این جمله رو بسیار تکرار کردن. بله. بس میخوام عرض کنم که این انحصار وجود داشته. اما فرمودید که خب چه حمایت‌هایی باید صورت می‌گرفته. اولین نکته این هست که به هر صورت اگر ما انتظار داریم پیام‌رسان‌های ما، پیام‌رسان‌های داخلی و بومی بتونن رقابت بکنن با پیام‌رسان‌های خارجی، باید تلاش بکنیم که شرایط رو به صورت مساوی، همونطور که در اختیار اونها هست،
بله،
اون شرایط در اختیار داخلی ها هم باشه. دوستان مسئولین محترم آقای مهندس فتاحی میدونن که به عنوان مثال در مورد زیرساخت‌های ارتباطی الان محدودیت‌های وجود داره که پیام‌رسان‌های داخلی ما نمیتونن به اون شکل که مثلا تلگرام داره استفاده میکنه از این ابرهای ارتباطی،
بله،
بین اون شرایط رو داشته باشن و از اون شرایط استفاده بکنن. شاید به صلاح هم نباشه که این اتفاق بیفته.
اصلاح میکنم اگه نقطه بذارم و برم سراغ آقای مهندس فتاحی، همین سوال شما رو پاسخ بگیرم از ایشون. آقای مهندس، با توجه به اینکه حالا این موضوعی که آقای دکتر هم توضیح دادن راجبش، چرا این اتفاق تا الان توی کشورمون نیفتاده؟
خب من یک سوال ساده میپرسم از جناب آقای دکتر، این سوال رو میپرسم. ما امروز پلتفرم های داخل کشور داریم که اتفاقا از منظر فناوری تکنولوژیشون اتفاقا بالاتر از موضوع پیام رسانی هست.
بله.
شما میدونید موضوع ویدیو شیرینگ و استریمینگ روی خدمت شما عرض کنم که اینترنت و روی شبکه، به هر حال با مشخصاتی که داره، به خاطر حجمی که داره، به خاطر دیله هایی که ایجاد میکنه، اینها مشخصا فناوری های بیشتری از لحاظ سخت افزاری و از لحاظ نرم افزاری نیاز داره. امروز ما پلتفرم هایی در داخل کشور در حوزه ویدیو شیرینگ و اشتراک ویدیو و فیلم داریم که بیش از 30 میلیون کاربر دارن، بین 4 تا 7 میلیون دقیقه در روز اینا بازدید دارن. منشأ و شروع و مقصد اونها داخل کشور هست. خب این سوال منه، چطور یک تکنولوژی بالاتر، یک پلتفرمی با تکنولوژی بالاتر امروز داره عمل میکنه، اما مثلا یه چیزی تو حوزه پیام رسانی امروز دغدغش و گیرش در حوزه سخت افزار و در حوزه کلوده؟ نه اینجور نیست. چون حالا من از نزدیک با این دوستان ارتباط دارم و صحبت میکنم. ببینید یکی از همین پیام‌رسان‌های داخلی.
خب این چه رایشه به ما بگید آقای مهندس؟
من عرض میکنم خدمت. بله. یکی از همین پیام‌رسان‌های داخلی عرض کردن که خب شما بیا برای فضا که میخوام در اختیار قرار بدیم، بیا در یک از دیتا سنترهای سازمان فناوری اطلاعات، ما هم فضای مخصوص داریم، هم سرور داریم، اینها رو در اختیار قرار میدیم. که ایشو گفت نه، الا و لابد بنده باید در اون دیتا سنتری که الان خودم مستقر هستم و سرورهای من امروز اونجا هست، شما بیاید همینجا.